بسم الله الرحمن الرحيم. اساس که بحث در این بود که اگر متنجسی که قابل تبدیل نیست فروش آن جایز باشد عیبی و شرطی دارد یا ندارد. گفتیم که کسانی که قائل شدن که مشروط حداقل به این است که قصد حرام نکنه، حد اولش اینه که مشروط است به این که قصد حرام نکند، اینها استدلال کردن برای این شرطیت به عمدتا دو دلیل. یک دلیل، دلیل عام و مطلقی بود که همون آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود که فرموده بودند که دلالت میکند بر این که دلالت میکنند در این که نباید قصد حرام بشه. این رو جواب دادیم به همون ترتیبی که گذشت. دلیل دومی که اقامه شده است برای این که باید قصد حلال بکنه یا لاعظم قصد حرام نکند، روایات خاصه ایست که قبلا ملاحظه کردیم. تفاوت اینها طبعا این است که اون دلیل اول دلیل مطلقی بود که اختصاص متنجس هم نداشت، حتی میتوانست نجسی که منفعت محلله داره و بیعش به خاطر اون جایزه اون را هم بگیره، و بلکه میتوانست غیر از اعیان نجس سایر اموالی که دو منفعت داره، حلال و حرام، مشروع و غیر مشروع، این موارد را هم بگیره. لذا یک نوع دلالت خیلی کلی و مطلقی داشت، گرچه البته نپذیرفتیم اون دلالت را، ولی اگر کسی میپذیرفت اون دلیل خیلی دامنه وسیعی داشت. اما دلیل دوم استناد به روایات خاصه است که در دهن و سمن و عرض شود که عسل و امثال اینها وارد شده و گفته شده که در این روایات فقره ای هست و نکته ای وجود داره که دلالت میکنه که بیع اینها صحیح هست در صورت آمدتون، در صورتی که قصد حلال بکنه. این استدلالی به خود به این روایات خاصه. البته این روایات خاصه قبلا گفتیم گشه در سمن و عسل و دهن و در جامد یا مایه خاصی آمدتون وارد شده، اما گفتیم بعید نیست که از در عرفی الغا اختصاصیت بشه و اختصاص نداشته باشه به خصوص مثلا روغن یا عسل و امثال اینها. حد اقل اینه که از در عرفی این الغا اختصاصیت بشه به هر چیزی که هر متنجسی که چنین وضعیتی رو داشته باشه، متنجس هایی که از قبیل اینها باشه، یعنی در اقل متنجس هایی که لایق ولو تطهیره. اینو گفتیم بعید ندانستیم، فلزا این اختصاص نداره. همونطور که قبلا گفتیم این روایات به خصوص زیت و سمن و دهن و اینها گفتن، بعضی قبلا هم بشاره بعضی گفتن که اختصاص داره به همین موارد، ولی به نظر میاد که نه، اینا القاء خصوصیت میشه و از سراد که شامل همه متنجس هایی که لایق بلو تصویره و از این قبیله می شود. خب برای دلالتی هم که استدلال به اینم اگر شد، هر دلالتی که این روایات داشت نسبت به این که قصد شرطه یا شرط نیست، این اختصاص به خصوص مثال ها نداره، در کل متنجسی که لایق بلو تصویر باشه جاری میشه. خب حالا برگردیم به اصل بحث. این دومین دلیلی که روایات خاصه در باب دومین دلیلی است که گفته شده دلالت میکنه بر صحت معامله اگر قصد حلال بکنه، قصد منفعت مشروعه و محلله بکنه. این روایات خاصه در همون باب، همونطور که مستحضر هستی، در ابواب ما یفت تصوبه باب 6 وارد شده. این روایات در سندی هم قبلا بررسی کردیم. روایت اول و دوم اختصاص داشت از شود که به
انتفاع به اینها، نه تکسب. روایت اول دوم اختصاص به انتفاع داشت. از حضرت سوال میشد که موشی در این زیت یا سم یا عسل افتاده چه بکنه؟ حضرت فرمود که اگر مثل سم و عسل یه حالت نیمه جمادی داره، خب اون رو جدا اون رو برمی‌دارن و اطرافش هم برداشته میشه و بقیهش قابل خوردنه چون تصدی نکرده. و اما اگر مثل زیت و روغن جامایه ای باشه که تصدی کرده، یستس به خوبه. اون اول و دوم مربوط به این بود که انتفاع جایزه، انتفاع اکل که حرام شد، این ملازم نیست که سایر انتفاعات هم حرام بشه، سایر انتفاعات جایزه. از روایت سوم به بعد با بحث تکسب ارتباط داره، یعنی یه چیزی بالاتر از انتفاع، انتفاع غیر محرم و انتفاع حلال جایزه و تکسب هم به خاطر اینکه منفعت محلله در او وجود داره جایزه. روایت سوم به بعد با بحث ما ارتباط داره که عرض شود که بله گفتیم که به ملازمه ممکنه بگیم وقتی که اگر دلیل خاصی نداشته باشیم، وقتی میگه منفعت این انتفاع رو میشود برد، معلوم میشه که تکسب به اون جایزه. چرا اینجور چیزی میشه استفاده کرد؟ مطابق با بحث ما اون وقت الان رفت داره تو بحث ما از روایت سوم به بعد به ملازمه میتواند دلالت بر اون بکنه، این دلالت التزامی بر اون داره. اما اون جمله‌ای که حالا می‌خوام بهش تمسک بکنیم، نه، هم قبلا هم به همین دلیل هم روایت اول دوم خوندیم. در واقع روایت اول دوم دلالت التزامی میگه تکسب هم جایزه، دلالت روایت سوم به بعد به مطابقه میگه تکسب جایزه. تو اون فراز و ثغره‌ای که می‌خوام بهش استشهاد بکنیم در روایت سوم به بعده. در روایت سوم اینطور داره که از شبت که ان الفار تقع اوف سمن اوف زید فتموت فی، فقال حضرت جواب دادن که امکان جامدن فتطرقها و ما حولها. اگر جامده اون موش و اطرافی که این تصدی کرده اینو دور می اندازی و یعتل و ما بدی، و امکان زائبن فاسرج بهی، اگر مایه هست استفاده عکس دیگه جایز نیست، فاسرش بگیر، از این در چراغ و روشنایی استفاده بکن. و اعلم هم اضابه تفوهو، اگر هم خواستی بفروشی اعلام بکن این فروشت را، که این نشون میده که فروش جایزه. فروش جایزه اما یک شرطی داره، فروش جایزه ولی اضابه تفو اعلم هم، و اعلم هم اضابه تفو خواهید بفروشین اعلام بکن. این در روایت سوم. در روایت چهارم از شمال که داشت که به هو ما تقولو فی به ازاله که هزن فرمود به هو و بین هو لمن اشتراه لیستس به بهی، به هو و بین هو لمن اشتراه لیستس به بهی، بفروش و اعلامم بکن برای مشتری تا اینکه استصباح بکنه، نه عقله. روایت پنجم از شاید که داشت که روایت اسماعیل بن عبد الخالق داشت، عبارت اینجوری بود که فلا تبعه الا لمن تبین له فیقطع السراج، لا تبعه الا لمن تبین له فیقطع السراج. این سه روایت است که این اعلام در آمده که احتمالاً همون روایت اولش روایت مثلا معتبری باشه، اون چهار و پنجش دیگه معتبره نیست و اشکال سندی داشت همونطور که قبلا عرض کردیم. روایت چهار اون احمد میسنی داشت و روایت پنجم هم محمد بن خالد طیالسی داشت که بله اون بله دوباره هم گفتیم، ولی ظاهرا اون اعتبار داره، حالا بازم باز چه کرد، ولی ظاهرا اعتبار داره. ولی روایت 4 و 5 که مطمئنا اعتباری نداره، اسناد کامل زیارات نمیشه بهش اعتماد کرد، وجه دیگری هم نداره. ولی احمد میکسمی و در روایت چهارم و تیالسی محمد بن خالد تیالسی در روایت پنجم غیر موثق هم توثیقی در بابشون ثابت نشده و اینجا ضعیف هم نه اینجا جایی تدید بسنه کدوم؟ چرا بله نه اشتباه شد. احمد میثمی میگفتی مشترکه و به خاطر راوی و مرویش معلوم میشه اون احمد میثمی ثقه است. بله درست نه اشتباه شد. بله اون روایت چهارم سوم همون به خاطر ابن رواد بعیده که توصیف داشته باشه. بازم مراجعه خاصی نکردم به حافظم برم رجوع میکنم ولی بعیده اعتبار داشته باشه. ولی روایت چهارم معتبره این که امام هم تعبیر به معتبره کردن از این امام اشاره هم به این کردن در مکاتب این که احمد میثمی مشترکه و در اینجا مقصود احمد میثمی ثقه با قرائنی که در روایت بعده روایت دوست چهارم معتبره. خب از شبه که حالا وجه استدلال اینا چیه؟ وجه استدلال این است که در این سه روایت یکیش حداقل که چهارم باشه معتبره هست. امام می‌فرماد که شرط صحت این معامله این است که اعلام بشه تا در مسیر گناه و نامشروع ازش استفاده نشه. اعلام بکنه تا او در عقل از این استفاده نکنه بلکه برای استصلاح و روشنایی ازش بهره ببره. خب پس این بیع و تکسب و معامله مشروط است طبق این روایات به اینکه اعلام بشه که در این جهت استفاده بکنه در جهت دیگه. این یک مقدمه که ظاهر روایات اشتراط صحت معامله به اعلام برای اعلام هست، اعلام اینکه این منفعت محرمش نرو بلکه این از این در جهت منفعت مشروع استفاده بکن. پس این بی متوقف و مشروط صحتش بر این اعلام. این یک نقطه که از روایت استفاده میشه. مقدمه بعدی هم اینه که این اعلام این که برای این برو استفاده بکن این ملازمه با اینه که قصد بکنه منفعت حلال را، که میگه اعلام بکن. برای چی اعلام بکن؟ برای اینکه این اعلام وقتی چی هست که قصد بکنه این را. در واقع اینجا باید به دلالت اصطلاح میگه که باید قصد بکنی منفعت حلال، هم تو هم او، و برای همین هم اعلام بایستی بشه. اعلام اعلام فایده نداره. بله یعنی اعلام میشه برای اینکه در اون جهت قصد بکنه و استفاده بشه. بنابراین روایات این دوتا مقدمه ما را به نتیجه میرسونه. این سه روایت دلالت میکنه در مقدمه اول اینه بر این که صحت معامله مشروط به اعلامه. مقدمه دوم اینه که این اعلام ملازم با همون قصد حلال و مشروعه. بنابراین این روایات دلالت میکنه بر این که تکسب به مایعات متنجسه یا متنجسات لایقبل التطهیر که محلل و محرم داره این مشروطه به اینه که قصد بکنه محلل و اعلام بکنه. این دلیل خاصه در اینجا دیگه به ترتب به آیه نیست که مستقیم به بحث ارتباط نداشته باشه و با اون مقدمات بخوام ازش استفاده بکنیم. نه در خود موضوع و مورد بحث با این دو مقدمه استفاده میشه از روایات اشتراط به این که صحت مشروط و متوقف بر قصده. حالا ببینیم میشه نمیشه. بله
نمیگه که حتما باید اونم شرط حلال بکنم، اون میگه این نجسه.
شرط نمیخوام قصده، همون شرطه که بخوام بگیم. بله
میخواد بگیم که این نجسه، این روغن نجسه. اعلام رو بگیم به مشتری که این نجسه. یعنی میخواد بگیم که این قصد بکنم این بکنده که شما حتما ببرد این رو در منفعت حلالش استفاده کنید.
بله حالا تقریبا این اشکال بالا به شکلی همین وارده. حالا عرضم میکنیم این دو مقدمه بود. هر یک از این دو مقدمه محل کلام و مناقشه.
استدلال به روایات متوقف بر تمامیت این دو مقدمه است، ولی هر یک از این دو مقدمه میتواند محل مناقشه قرار بگیره. مقدمه اولا که دلالت روایات باشه بس اشتراط و تقید صحت معامله به اعلام، این رو انشاءالله باید بحث میکنیم و بحث در همون امر بعدی این است که آیا این روایات دلالت بر وجوب اعلام میکند یا نه، که معمولا حالا میگیم اینو دلالت بر فرضی که دلالت بر وجوب اعلام بکند، آیا این وجوب به اصطلاح شرطی است، یعنی میخواد بگه معامله مشروطه، یا اینکه نه این وجوب مستقل از دو تا تکلیفه، معامله این درسته ولی تکلیفی هم داره به اینکه اعلام بکنه. توجه کردید؟ تازه این تکلیف هم وقت تکلیف نفسی است یا از شبت که حالت غیبی اونها داره که بعدم صحبت خواهد شد. بنابراین اصل این که این روایت مقدمه اولا این است که روایات افاده بکند این که صحت مشروط به اعلامه، معامله وقتی تام است که اعلام بکنه که این نجسه و این نمیشود خورد. این که معامله مشروط به این هست، صحت او مشروط به اینه، به حیثی که اگر اعلام نکنه اصلا معامله باطله، این محل کلامه. و اجمالا اینه که اینجور دلالتی پذیرفته نیست و انشاءالله در بحث بعدی بلافاصله بعد از این بحث وقتی وارد رو میشیم این را توضیح خواهیم داد که این بینه در اینجا یک حکمی است در کنار یک حکم دیگه، نه اینکه بی مشروط به این باشه، بلکه میگه بیش درسته میتوانی این را بفروشی، ولی چون این حلال و حرام درش هست تکلیفی هم داری که اینو به دیگران بگی که افراد رو بی جهت در مسیر گناه قرار ندی. البته اگر اون نگه اون گناهی نمیکنه، مطابق برای اینکه اون مصلحت واقعی حفظ بشه تو اعلام بکن. اینو مفصل بحث میکنیم، از بحثای جدی و مهمی است که تو امر دوم میاد. مرحوم شیخ بحث خیلی تام و جامعی در بحث اعلام انجام داده و اینکه اصولا اقراء به جهل و تسبیب به ارتکاب اون مفسده یا فوت مصلحت درسته یا درست نیست، که از اون مباحث خیلی مهم و پر ثمره است و خیلی متداول در زندگی که انشاءالله در امر بعدی بحث میکنیم. ولی حالا به اجمال عرض بکنیم، ما در اون بحث بعدی مثل تعدادی از آیات خواهیم گفت که این بینه وجوبش وجوبه شرطی نیست که بگه صحت مشروط به اینه، بلکه دو تا حکم در عرض همه، یکی اینکه معامله با متنجس غیر قابل تکفیری که منفعت حلال داره جایزه، و یکی اینکه از شبت که در این نوع معامله یه تکلیفی داره بایه که بگه که این قصه از این قراره. این دو تا در عرض همه، نه اینکه اون معامله و حکم وضعی مشروط به این دو حکم. این اولا. تازه این وجوب اعلام هم در جایی است که نتیجه‌ای بر اون مترتب باشه، مثلا وجوب از شرط نفسی اینجوری نیست، وجوبی است که به نحوی از شرط که طریقیه در واقع، ولذا اگر در جایی میدونه که این کافره اصلا ترتیب اثری به این نمیده یا لاوبالی یا چیچه اثری بر این مترتب نیست، یا اون خودش میداند این را دیگه اعلام وجود نداره، پس انشاءالله در بعد اینو بحث خواهیم کرد که وجوب اعلام در اینجا اولا وجوب از شرط شرطی نیست که بیاد معامله و صحت و حکم وضعی معامله مقید به اعلام میشه، بلکه وجوب اعلام حکمی الی جانب حکم آخره، نه تقیید حکم اول به این، بلکه دو تا حکم در عرض همه. این اولا. و بعد و ثانیا در این روایات خواهیم گفت که وجوب اعلام اینجا شرطی که نیست، نفسی هم نیست که فی حد نفسه بگیم اعلام واجبه، نه، این اعلام به خاطر یک مقصودی واجبه که شخص در
این مفسده قرار نگیره. ولذا اگر میدانیم که او اعتنایی به این نمیکنه یا اعتقادی به این مسئله نداره بخاطر اون کافره یا لاغبالی، یا اینکه میدانیم که او مطلع از سر دیگه واجب نیست اعلام کرد، این هم میگیم به اعتقادات اقلایی این حکم هم میشه بر حکم بر وجوب طریقی، وجوبش رو البته میپذیریم وجوب طریقی، ولذا نه وجوب شرطی داره این، نه وجوب نفسی مطلق داره، بلکه وجوب طریقی داره، باید این تکلیف رو انجام بده مثلا در جایی که اون نمیدونه و اثری هم برای مترتبه، یعنی به خاطر این اون میره اقدام میکنه به اینکه روشنایی از این استفاده در روشنایی ببره، نه در خوردن آشامیدن که مقصده داره و حرام. این اولا پس مقدمه، یعنی این دو تا اشکالی که بر مقدمه اول داره میشه و حاصلش هم اینه که در مقدمه اول شما میگید که معامله مشروط به اینه، میگید اینو قبول نداریم، بلکه وجوب اعلام الى جانب اوست، حکم مستقله، مثلا ویژگی حکمش هم اینه که طریقیه، لا نفسی و لا شرطی. این نسبت به مقدمه اولا. و اما مقدمه ثانیه این که حالا فرض بگیریم که بله اصلا این روایات دلالت میکنه در وجوب شرطی، وجوب شرطی معناش اینه که میگه مقید است صحت معامله به اینکه اعلام بکنه، به حیثی که اگر اعلام نکند معامله باطله، اینجور وجوب شرط صحته، مثل شرایط عوضین و معوضین و شرایطی که صحت معامله داره اگر اینجوری معنا بکنیم. خب بر فرض اینکه اینطور هم معنا بکنیم، اون وقت شما در مقدمه دوم میگفتید که وجوب اعلام و شرطیت اعلام ملازم با قصد، اعلام ملازم با قصد اون منفعت محلله. این هم از شبات که جوابش همینه، این مقدمه دوم جوابش اینه که لا ملازمت بین الامره، بین این دو تا امر ملازمه‌ای وجود نداره. از شبات که همونطور که حالا احتمالا در بین بعضی دوستانم بود اینجور میشه که روایت میگه که بر فرض حالا میگیم، میگه که این معامله صحتش متوقفه من اینه که تو بگویی که قصه از چه قراره، واقع را برای مشتری بیان بکنی، بگی که اون متنجس نمیشه اون را خورد. خب این را باید بگی، اما این گفتن یعنی این که من قصد میکنم که شما در اون حلال استفاده بکنید، یا اون قصد میکنه که در حلال استفاده بکنه؟ نه، این گفتن از شبت که ملازم با نداره، شما میگی ولی اون ممکنه که این قصد استفاده حرام بکنه با علارغمی که من گفتم، خود منم که دارم میگم ممکنه که میگم قصه اینه ولی میدونم که برای اون داره استفاده میشه، منم مثلا به همون قرار دارم میشنم، یعنی با تجلی دارم برای همون انجام میدم، این از هم قابل تفکیکه، ملازمه بین اینها نیم، ملازمه در اگر بخواد دلالت بکنه باید ملازمه باشه، یعنی بگیم اعلام هر جای اعلام میشه یعنی قصد هم میشه، در حالی که ممکنه اعلام بشه ولی قصد نباشه، ممکنه اعلام بکنه ولی قصد نباشه. بین اعلام و بیان برای شخص و قصد چی؟ این بینشون ملازمه نیست، بلکه بینشون اون خصوصه، یعنی گاهی اون خصوصه من بچه، گاهی کاملا اون خصوصه من بچه، گاهی اعلام میکنه که این نجسه و قصد اعلام میکنه که نجسه و نمیشه اون استفاده کرد، باید استفاده حلال کرد، قصد هم میکنه، مشتری هم همه قصد حلال میکنه، این اجتماع ماده اجتماعی، ولی ماده افتراع دارن به تون با، ممکنه اعلام بکنه ولی علارغم اعلام او خود او یا مشتری قصد حرام بکنه، و ممکنه که قصد حلال بکنه خود او و مشتری ولی اعلام هم نکرده، قصد کرده ولی اعلام هم نکرده. بله؟ چطور؟ اون بله شرط بکنه اونو بعد بحث میکنه، شرط بکنه الان بحث قصده، شرط آیا اینجا شرط فاسد مفسد هست نه اونو بعد بحث میکنه. از شبات که
اگر مدازمه نباشه
اگر آدم درستی هست و خاص رعایت بکنه رعایت بکنه، ولی اینکه الزاما باید قصد
هست ملازمنده که ممکن نباشه. خب بین وجود اعلام و قصد منفعته ولی ملازمه
رو خواهی هست، اگر این
ملازمه نباشه
اعلام نمیشه. ولی چه اعلام میشه؟ که اگر اون اعلام بینید که شما این کار رو حضار کنید، یعنی غایت اونه، ولی اون برای اینه که میخواد اون شریک در جرمی نباشه. توجه کردید؟ بله، یعنی اگر میخواهی استفاده حلال بکنی، نه اینکه مشروطه به اینکه قصد حلال بکنی. اگر میخواهی، یعنی اون تو مقدماتش تو سهیم در این نباشه که کسی در مفسده قرار بگیره. بله، یعنی نه ملازمه عرفی هم نیست، ملازمه عرفی نیست. او اعلام میکنه برای اینکه اگر کسی خواست رعایت بکنه رعایت بکنه، اما اینکه باید قصد بکنه این را. حالا این جو که جمله دیگه من بگم که اینا ببین، این اولا بود که ملازمه نیست. حالا ببینید دو تا مقسمه بچه. ثانیا اگر ملازمه هم باشد، اگر ملازمه هم باشه، این ملازمه با قصد نداره، با خود اون عمل خارجی داره، همونی که در یک قول دیگری بود که میگفت که بله استثباء. اون یه قولی بود، قول نمیدونم چندم بود، ششم بود، چندم بود، که میگفت که تفسیر اینجوری میداد، میگفت صحت معامله مشروط نیست به قصد، بلکه به اون استثباء خارجی، به اون انتفاع حلال عینی خارجی به نحو شرط متأخر. اگر اون هم باشه، اگر ملازمه هم در اینجا باشه، دلالت بر اون قول میکنه نه قصد. برای اینکه میگه اعلام بکن برای اینکه استثباء انجام بگیره، نه اینکه قصد بکنه. قصد بکنه یا نکنه این مهم نیست، اونی که مهمه اینه که در خارج در معصیت و گناه و مفسده نیفته. اگر ملازمه عرفی هم وجود داشته باشه، دلالت بر این نمیکنه که قصد شرطه، بلکه دلالت میکنه که در خارج این انتفاع باید محقق بشه تا معامله بشه معامله درست.
قصد در واقع تفکیک برای انتفاع خارجی و قصد
خیلی دشواره. نه اصلا دشواریه. ممکنه قصد بکنه که این بخوره، ولی عملا وقتی در مقام واقع نهایت وقت معامله قصد حرام داره، ولی در مقام عمل اینو در جهت حلال استفاده کرد. اونی که روایت میخواد اینه که بینه و لیستس به بهی، اینو اعلام بکن تا استثباء بکنه، نه اینکه قصد استثباء بکنه. عمل مقصود از طرف که مراد در اینجا به مقصوده، نه اینکه چه قصدی بکنه. روایت هم میگه بله بینه لمن اشترا لیستس به بهی، نه اینکه لیست و دل استثباء، لیستس به عملا استثباء بکنه.
بایه
هم همینطوره. خب حالا اون قصد، ما هر اونایی که میگن قصد متبایعه میگن، قصد متبایعه میگن. خب برای او هم اینکه اعلام بکنه، توجه کردید؟ نه، اون قصد متبایعه نه، اعلام بکنه تا اینکه او استثباء بکنه از این. اونجا باز اون نمی که قصد تو چیز مهمی، عمده اینه که تو بگی قصد، اصلا قصدی هم نداشته باش، عمده اینه که در خارج عملیات استثباء انجام بگیره نه چیز دیگری. یعنی عرف نمیگه که ملازمه داره که من قصد اون رو بکنم، من باید بگم که در اون مسیر درست استفاده بشه. توجه کردید که بتواند او در مسیر درست از اون استفاده بکنه. عنصر قصد موضوعیتی نداره در اینجا، به خصوص در طرف مشتری خیلی واضحه. اونی که مهمه در روایت اینه که لیستس به به اون، یعنی در عمل استثباء محقق بشه، نه اینکه قصد استثباء اینجا بیاد. در اونی که دخیله در اینه که استثباء محقق بشه، اون باید تحقیق پیدا بکنه که اعلام بود. این اشارات که دو وجهیست که اینجا ذکر کردیم، من البته نسبت به اون وجه اول اون اشکال شما را نمیخوام کاملا بگم حتما وارد نیست، ولی اگر اون هم باشه اون وقت وجه دوم میشه. عمده اینه که اصلا دلالتش بر وجوب شرطی ما قبول نداریم. شما در واقع میخواد
اینجور بگید که از شبت که بین این دوتا عموم خصوص من وجه در مقام تصویر، اما در مقام محاوره عرفی وقتی که امام بفرماید که این بی مشروط به اعلام و بیان هست، این معناش اینه که خود او هم قصدش اینه که در راه صحیح استفاده بشه. مثلا این که میگه اعلام بکن یعنی قصدت هم مثلا اینه، ممکنه حالا ملازمه چیزی که نداره به این شما قصد من وجهه، ولی عرفیش حالا نفع نمیکنه از شبت که. اما عمده قصه این است که بنابراین دو مقدمه، مقدمه اول اشکال داشت، وجوب شرطی از این استفاده نمیشه، مقدمه دوم هم میگیم ملازمه ای نیست بین، بر فرضی که وجوب شرطی باشه، ملازمه ای نیست اولا بین این اعلام و قصد بایع و مشتری، و ثانیا اگر ملازمه با چیز دیگری نداره، ثانیا ملازمه هم داشته باشه با اون عمل ملازمه داره که اون دیگری غیر از قصده. و عمده اینه که البته وجوب شرطی در اینجا نیست. چرا؟
بعد از اینکه عمومات تجارت رو داریم، این هم منفعت محلله داره.
این اگر چون عمومات داریم که جایزه، عمومات میگه این حتی اگر قصد چند بکنی، عمومات میگه جایزه. چون گفتم عمومات معناش اینه دیگه، همونجوری که بحث مثلا اینا میشه مخصص و مقید میشه. یعنی اگر این دلالت کرد بر وجوب شرطی، اینا میشه مقید. ولذا مهمه که این دلالت اینها به دست بیاد. ولی عمده اینه که ما انشاءالله خواهیم گفت که وجوب شرطی از اینها استفاده نمیشه. و اما خب این دیگه بس دو دلیل داشت و دو دلیل هم به نحوی حداقل یک پاسخ درست هم یک از اینها داره، از این دو استدلال داره. و بنابراین تا اینجا ما میتوانیم بگوییم که فرق دیگر این که این دلیل با اون دلیل قبل داشت، این که اون دلیل قبل عدم قصد حرام رو شرط میکرد، ولی این دلالت میکنه بر قصد حلال. اگر دلالت میکنه شرط میکنه قصد حلال رو. این تفاوت هم دو دلیل داره. و علشبت که پس دلیل اول و دلیل دوم چند تا فرق داره. اولا این که دلیل اول یک شمول خیلی گسترده ای داره، ولی دومی در سمن و زیت و اینها به اکثر هم در متنزیت لای اول تصویره. مگر اینکه کسی این بیاد بگه حتی این قای خصوصیت میشه به سایر اقسام قای خصوصیت میشه، مگر اینکه این بگه در این روایات، یعنی این قای خصوصیت رو خیلی توسعه بده، اون وقت دایره اینها ممکنه منطبق بشه. این تفاوته که یک تفاوت هم میگه دلیل اول بر فرض تمامیت دلالت میکرد بر اینکه معامله مشروط به این است که قصد حرام نکنه، اما دلیل دوم که دلیل خاصی در مورده دلالت میکنه برای اینکه با قصد حلال بکنه. ولیکن فی کل دلیلین اشکال بود که عرض کردیم. از شب که بلاول این اونو بعد بحث میکنیم، اینو مفصل بعد تا حدی که اینجا باشه بعد بحث میکنیم. مکاسب رو ببینید تو امر بعدی همینه که بیاد شراب رو بده به بچه ای به نمیدونم یا به غیر بچه تو اون نمیدونه. نه نه آدم مخلف که نمیدونه آیا میتونه بده بخوره یا اون که داره بر میداره بخوره اون میدونه باید بگه. نه نه شاله مخصف بحث میکنیم، مکاسه رو ببینید و سایر کتاب ها در اینجا شاله تو امر بعدی اینو بحث میکنید. در بحث های خیلی مهم هم هست. خب این دو تا دلیل ادلهی بود برای شرطیت قصد، حالا قصد حلال یا عدم قصد حرام. و از شبت که بله یه نکته دیگه در این دلیل دوم بگم، این نکته هم را رفت کردن یعنی الان یادم اومد بگم. بعضی هم به این دلیل دوم استدلال کردن نه تنها برای قصد منفعت حلال بلکه برای شرط منفعت حلال، چون میگه اعلام بکن، این اعلام ضمن عقد یعنی شرط ضمن عقد. اینم یه بحث چیزی که بعضی گفتن و نکته ایست که در ذیل این دلیل دوم گفتن که علم هم اذا بعته یا بینه لمن اشتراه
یعنی ضمن عقد داریم میگی این را داریم میگی قید میکنی شرط میکنی نه تنها قصد حلال لازمه بلکه باید شرط کرد اون را. این استدلال از شرط که باز تام نیست از جهت اینکه بله این روایت دلالت داره بر اینکه باید به صراحت اعلام بکنه، اما اینکه شرط بکنه اعلام بکنه که اینطوری، اما بیاد به نحوی که شرط در شروط در عقد میاد که شرط بکند که استفاده حلال ببرد، شرط بکند که قصد حلال بکن، این ازش در نمیاد. اینه که در میاد اینه که با اعلام بکنه که بر فرض این که بگم اینو شرط ضمن عقد نام هست، شرط اعلام داره. اون دیگه البته به ملازم آدم میفهمه که اونم باید باشه، نه اینکه باید به صراحت اونو شرط بکنه. بنابراین این حد اکثر اگر اینام دلالت بر وجوب شرطی بکنه، شرطی که تصریح به او میشه همین اعلامه، اما بیشه. ولو اون مطلب رو بپذیریم که ملازمه عرفی داره با قصد، ولی اونی که شرط میکنه همین خود اعلامه. یعنی اونی که شرطه و باید ببخشید ضمن عقد تصریحش بکنه، اینه که بگه این نجسه، این نجسه. اونا دیگه دلالت های التزامی که ازش استفاده میکنیم معنیش نیست که ضمن عقد اونا مورد باشه. این هم یه نکته است که حالا بشه توجهی باشه. و اما خب این عدل این دو دلیل بحث از شرط که قصد و قصد را بیشتر ناظر به او بود، این که شرط اون یکی دو تا قول دیگه که بود که شرط بکنه استصباح را، اون دیگه معلومه که اون وجهی نداره در این که اصلا این که بیاد شرط بکنه منفعت حلال یا عدم منفعت حرام را، این وجهی نداره در اینجا. وجهی کردید اونی که از اینا میشد استفاده کرد قصد بود، یا حتی اکثر اینه که تو ضمن عقد اعلام بکنه که این نجسه، نمیشه خوردش با درد. این هم نکته ایست که حالا دیگه حد اکثر دلالت اینها برفردی هم که پذیرفته بشه همین اندازه هست. بله یک قول هم بود که در تذکره آمده بود و دعای مکارم هم ظاهرن در کتابشون بهش اشاره کرده بودن، و اون قول این بود که در صورتی که از شرط که منافع محلله در مقایسه با منافع محرمه کمتر باشه، نه در حدی که ناچیز باشه. تو اگه نادره مطلق باشه درست نیست، اگه منفعت حلالی نداشته باشه درست نیست، منفعت حلال نادره مطلق داشته باشه اونم درست نیست، اگر منفعت حلال کامل رایج متداول داشته باشه اونم میگفتن قصدی چیزی نمیخواد اون انصراف به هم بزنه، درست ایشون اینجوری داشتن. اما اون صورتی که اون قول نمیدونم ششم بود پنجم بود ششم بود بله پنجم بود داره قول پنجم بود، اما اون صورتی که منفعت حلال در مقایسه با حرام کمتره، نه اینکه نادره نیست که اصلا اغلا براش اعتباری قائل نیستن، و این نسبت اون کمتره به حیثی که در مالیت شی خیلی تأثیر میذاره، به خاطر اون منفعت حلال مال این ارزش داره، ولی اگر منفعت حرامش بود، یعنی اگر حرام نبود اون اکل خیلی قیمت بالا بود، ولی حالا که اکلش جایز نیست این قیمت مثلا یک دهم پیدا میکنه، اینقدر تفاوت پیدا میکنه. ایشون فرمان که در این صورت در سایر صورت قصد حلال یا عدم قصد حرام رو شرط می، اما در خصوص اون جایی که منافع نادره مطلق نیست اما نسبت به اون منفعتی که الان دیگه حرام شده خیلی ارزش کمتر داره، در اینجا ایشون فرمودن که اینجا باید قصد حرام نکنه. چرا؟ برای اینکه اگر قصد حرام بکنه و بیاد معامله رو بر اساس اون اکل انجام بده، یعنی اومده روی قیمت خیلی بالایی داره میفروشه و این معامله درست نیست، معامله درست نیست، برای اینکه اصلا
معامله رفته روی این ارزشی که در این وجود نداره. این فرمایش ایشونه، این فرمایش خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. اصلا هیچ وجهی ما که نفهمیدیم برای این فرمایش که این وجه میشه برای اینکه با قصد اون نکنه. بابا مالیت اون در صورتی که عقل باشه 100 تومنه، در صورتی که عقل نباشه میشه 10 تومن، میشه 1 تومن. مالیت اقلاییه داره میتونه خیلی ارزش داره. خب حالا او میاد حتی مخفی کاری میکنه که طرف نفهمه داره و میفروشه. خب حد اکثر اینه که اینجا چیزی رو گران فروخته، یا عیب داشته یا اون مغبون شده. حد اکثر چه خیاله در اینجا، برای اینکه فرض اینه که مالیت که داره، از مالیات که نیفتاده. اون لا تکون و اموالت و مینت و بالباطل هم که اینجور دلالتی نداره، چون اگه اون دلالت اونجوری داشته باشه با درختان دیگه دلالت میکنه، خصوص این نیست. این نمایات هم که دلالتشو نمیپذیریم، یعنی کسی این قول رو میگه که این دو دلیل رو نپذیره. اگر اون دو دلیل رو پذیرفتی که بس اقتصاد به این صورت نداره، خبر دیگه هم نمیگیره. اگر این دو دلیل رو نپذیرفتید، هیچ وجهی دیگه وجود نداره جز اینکه شما بگی بله معامله کرده چیزی که در واقع یک تومن میارزه، اگر نگفته و در واقع هم اومده به قیمت بالا فروخته. چون همیشه هم نیست که قیمت بالا بفروشه، ممکن نگه ولی بگه من ملاحظه میکنم ارزون بهت میفروشم، ولی فی الواقع ارزون در فروخته. از شراب که اگر در مقام قیمت یک اشکالی داره، خب اون میشه معیوبه یا قبل خیالی در اینجا وجود داره، غیر از این وجه نداره. اونی که ما به مرحوم علامه باید بگیم که اونی که نسبت داده شده به ایشون مستقیم ندیدیم و یا روان نکاره میشه گفت، اینه که شما اون دوتا دلیلی که میگه قصد لازمه، اون دوتا دلیل رو قبول دارید یا ندارید. اگر قبول دارید، این دیگه اختصاص نداره به این که مالیت ها خیلی تفاوت داشته باشه یا تفاوت زیادی نداشته باشه به امثال اینها. اصلا کار به این حرفا نداره. اون دوتا دلیل اصلا کار به این نداره که کلا داره کسی میره یا نمیره از لحاظ قیمتی و ارزشی اونها. نه، اصلا وجه فنی در آیه لا تکون و اموالت کن یا در این روایات این که میگه با قصد بشه یا شرط بشه یا قصد بشه. اگر اونا رو پذیرفتید، چرا یک صورت شما گرفتید و میگید که اینجا باید قصد حرام نکنه؟ اگر اون دو دلیل رو نپذیرفتید کما هو الحق، خب پس این صورت چه فرق داره بقیهش؟ فرقش فقط اینه که اگر قیمت بالا داده باشه، اینجا به خاطر عیب یا به خاطر غبن خیالی در اینجا وجود داره، بیش از این دیگه وجهی در اینجا نیست. خب در اونجایی که معیوبه، اونجایی که معیوبه یا قیمت رو خیلی گرون فروخته، اونجا اون که قصد نمیده. نه بله، اون که بحث کلیست. نه، اون خودشون هم جواب داده. یا حتی همون جایی که معیوب رو بفروشه یا از طرف که گران بفروشه، همونجا تو خود اون جواب داده شده که این چه لحن نبیان به این غرض چرا نمیاد بگه این باطله. جواب دادم اونجا چند نوع جواب داشته. اولا یک جواب اینه که اون غرض اینجا نمیگیره، یه نوع دیگری جهالت مطلقه. نه این نوع. یک جواب اینه که اونم اگر باشه، اینجا ما دلیل خاص داریم که اگر گران بفروشه معیوب باشه، دلیل خاص داریم که خیار داره نه بطلان. لذا اونجا جواب از جواب هم جواب کلی اینجا هست، ولی لذا این وجه هم اون قولم وجهی نداره. بنابراین تا اینجا ما همونطور که ملاحظه کردید، ادوال ششگانه‌ای که در تفصیل بود هیچ کدام وجهی نداره. بله، اگر بیاد شرط برای اون قولی که میگفت که با ممکنه کسی بگی که حالا یک فرقی که اینجا مطرح میشه که حالا بعد توضیح خواهم داد، اینه که اگر شرط بکنه حرام را بس نه، اینی که ایشون را سوال کردن میگه به تو که للعکل، اصلا من این را دارم میفروشم به شرط اینکه شما این را در عکل استفاده بکنید، چیزی که حرام عکله، یا در چه در متنجس چه در نجس و سایر جاها. این هم شرط حرام اگر بکنه ضمن عقد، شرط حرام فاسده. این همه قبول داریم، شرط حرام فاسده. اصلا المؤمنون عند شروطهم قید داره، یعنی شرط موافقه با شرع، شرطی که مخالف شرع نباشه، ولذا شروطی که مخالف شرع باشه حرامه و فاسده. اینش مورد اتفاق فقها، شرط حرام حرامه و فاسده. دقت کردید؟ حالا فسادش قطعی حرمت تکلیفیش محل بحثه، ولی بطلان وضعیش مورد اتفاقه که شرط حرام باطله. فقط اینجا وقت آیا معاملا باطل میشه نمیشه، این تابع اونه که ما در بحث شرط فاسد بگیم مفسد عقل یا مفسد عقل نیم. از مسائل بسیار مهمی که در شروط مطرح هست اینه که شرطهای فاسد، شرطهای مخالف شرع که فاسده است، شرط مخالف شرع یا مخالف مقتضای عقل فاسده. یک سوال جدی وجود داره که شرط فاسد یه میکروبی است که تسری میکنه به خود عقل، عقل را فاسد میکنه، یا اینکه نه این فاسد خودش این قدری است که میاره بیرون ارزشی نداره اما عقل ارزش خودش داره. این بحث خیلی جدی است که حل شرط فاسد مفسد للعقل ام لا، که البته این حالا ارجاعی به جای خودشه دیگه، که احتمالا بنابر اقوام اینه که شرط فاسد مفسد نیست، ولذا شرط حرام کردن، شرط منفعت حرام، این فاسده، این نافذ نیست. اگر بگم من این چاقو رو به شما میدم به شرطی که با او آدم رو بکشید، نفس محترمه ای رو قطع بکنید، این شرط فاسده، این نفوذی نداره که تو بخواد این عمل بکنه. اینجا شرط بکنه که این متنجس را میفروشن، متنجس هم هست ولی من به شرطی که بده اینو بخوری به تو میفروشن، خب شرط معلومه بیارزشه، اما این شرط بیارزش عقلم را باطل میکنه، این محل کلامه که عقلمه که باطل نمیکنه، ولذا شرط هم در اینجا مانعی نداره، یعنی شرط هم مضر به صحت عقل نیست، این هم مکمل اون اقواله. و بنابراین ما اون شش قول تفصیل هیچ کدام رو قبول نداریم، یعنی به عبارت دیگه قصد حلال شرط نیست، عدم قصد حرام شرط نیست، از شرط که ترتب اون فعل حلال بعد اونم شرط نیست، و شرط حرام نکردن هم شرط نیست. معامله علا ای حالن، معامله با متنجس لایقبل التطهیر جایزه و نافذه. البته ما در کنار این اون حکم رو به عنوان حکم مستقل قبول داریم، یعنی اگر بخواد کسی این رو اقرار به جلب کنه حرامه، بخواد بره ازش استفاده حرام بکنه اون حرامه، درست نیست، اون حکم های تکلیفی سر جای خودش هست، ولی معامله باطل نیست و هیچ یک از این شروط چه به نحو شرط یا قهر، اونم چه منفعت حلال یا عدم منفعت حرام یا ترتب اون فعل حلال بعد، اینا هیچ کدام دخالتی در صحت معامله نداره. احتمالا دیگه الان این بحث تمام بشه میریم امر بعدی که آیا اعلام واجبه یا واجب نیست. اون بحث بعدی که اعلام واجبه یا واجب نیست فعلا در یک بحث خاص داره مطرح میشه، ولی عملا دیگه مرحوم شیخ اینجا فرصتی پیدا کرده و بحث و تعمیم داده به همه مواردی که با اعلام کردن یا نکردن فرد وضعیتش فرق می‌کنه، که مثال‌های زیادی هم داره و انشاءالله بحث خواهیم کرد.